صورت گرگ وقتی در را باز کرد چیزی را نشان نمی داد. گفت دوباره سلام خانم لیو. انگار که پیدا شدن لیو جلوی در خانهش را کاملا پیش بینی کرده بود. همینطور که پول کت را از روی شانه های لیو بر می داشت، او داخل راهروی ورودی قدمی عقب گذاشت تا سگ‌هایی را که با عجله برای خوشامدگویی به لیو می آمدند ساکت کند. ریزوتو رو خراب کردم، ولی جک میگه عیبی نداره چون در هر صورت قارچ دوست نداره. ما فکر کردیم شاید پیتزا بخوریم. پول گفت پیتزا عالیه و به حساب من شاید تا مدت آخرین پیتزامون باشه. نیمی از خیابان فلیت را در سکوت بهت زده‌ای دست در دست هم طی کرده بودند. بالاخره لیو گفته بود من باعث شدم تو امتیاز مثبت بزرگت، یعنی شغل تو و شانس خریدن یه آپارتمان بزرگتر برای پسرتو از دست بدی. پول مستقیم به جلو خیره شده بود.
تو باعث از دست دادن چیزی نشدی.
خودم میخواستم. گرگ ابروانش را بالا برد.
یه بازفی شراب قرمز از ساعت 4:30 باز شده و روی میز آشپزخونه هست. هیچ ربطی هم به این که من امروز از برادرزادم مراقبت کردم نداره. درسته جک؟
گرگ میگه تو این خونه همیشه ساعت شرابه.
صدای پسری از اتاق کناری به گوش رسید. گرگ جواب داد
چغالی منو،
و بعد به لیو گفت
اوه نه، نمیتونم بذارم نوشیدنی بخوری. ببین آخرین باری که کنار ما مست شدی چه اتفاقی افتاد. برادر بزرگ عاقل منو تبدیل به یه نوجوان محزون پریشان کردی.
پول گفت و اینجاست که باید دوباره یادت بیارم که پریشان تو این کشور معنای کاملا متفاوتی داره گرگ. و لیو رو به سمت آشپزخانه برد. لیو، بهتر یه دقیقه خودتو به اینجا عادت بدی. تصور گرگ از طراحی داخلی اینه که اساسا خیلی زیادم کافی نیست. با مینیمالیسم هم کنار نمیاد.
شخصیتمو توی خونه کوچیکم نقش زدم و خونم فقط یه لوح سپید نیست.
لیو گفت زیباست. از دیوارهای رنگی، تصاویر چاپی پررنگ و واضح و عکس‌های کوچکی که دورش را گرفته بودند می‌گفت. به طور عجیبی در این کلبه کوچک احساس راحتی می‌کرد. با موسیقی پر سر و صدا و بیشمار وسایل دوست داشتنی که در قفسه‌ها و هر گوشه دیوار چپانده شده و بچه‌ای که روی قالیچه جلوی تلویزیون دراز کشیده بود. پول داخل اتاق نشیمانی که پسر در آن مثل طول سگی روی پشتش غلط میزد شده و گفت
سلام
بابا.
نگاهی به لیو انداخت و وقتی لیو متوجه نگاه پسر گشت مجبور شد با تمایل شدیدش برای رها کردن دست پل مبارزه کند. جیک یک دقیقه بعد گفت
تو همون دختر امروز صبحی؟
امیدوارم، مگه اینکه یکی دیگه هم باشه. جیک گفت
گمون نکنم، فکر کردم لیت میکنن.
منم یه جورایی همین فکر رو کردم. لحظه لیو را زیر نظر گرفت.
بابام آخرین بار که تو رو دید اتکلون زد.
پول گفت افتر شیف کرد و خم شد تا او را ببوسد. چغالی نکن پسر. لیو با خود فکر کرد این پول کوچولوست. فکرش خوشحال کننده بود.
این لیوه؟ لیو؟ اینم جیکه.
لیو دستش را جلو آورد. من آدمای زیادی به سن تو نمیشناسم. در نتیجه احتمالاً چیزایی که میگم به طرز وحشتناکی بده. ولی از دیدنت خیلی خوشحالم جیک.
عیبی نداره، عادت دارم.
گرگ آمد و گیلاسی شراب قرمز به دست لیو داد و نگاهی به آنها انداخت.
خب این یعنی چی؟ یه حس تفاهم بین طرفین متخاصم ما ایجاد شده؟ شما دوتا الان پنهانی هم دست هم هستید؟
لیو از شیوه انتخاب کلمات او پلک زد و به سمت پل برگشت. پل دستانش را دور لیو حلقه کرد و آهسته گفت
من به کار اهمیتی نمیدم. فقط میدونم وقتی با تو نیستم با همه چیز از سر بدجنسی و دیوانگی برخورد میکنم.
گفت نه و متوجه شد که لبش به لبخند باز شده است.
فقط فهمیده که تمام مدت طرف آدمای اشتباهی بوده.
وقتی اندی دوست گرگ به خیابان الوین رسید، روی هم 5 نفر شدند که در آن خانه کوچک چپیده بودند، ولی اصلا شلوغ به نظر نمی رسید. لیو کنار برج کوچکی از تکه های پیتزا نشسته بود و به خانه شیشه‌ای سرد روی انبار فکر می کرد. و ناگهان به نظرش آمد که انقدر خانه به دادگاه و به ناراحتی هایش گره خورده که دیگر نمی خواهد به خانه برگردد. می دانست که به زودی چه اتفاقی برای صوفی می افتد و نمی خواست به صورتش نگاه کند. در میان این آدم های نیمه غریبه نشست، بازی کرد یا به لطیفه های خانوادگیشان خندید و فهمید که احساس شگفت زدگی دائمیش از کشف این موضوع نشأت می گیرد که با وجود تمام اتفاقات هنوز هم شاد است، به شکلی که سالها آنطور شاد نبوده. و پول آنجا بود. پول که به نظر از وقایع امروز خرد و خراب می نمود. انگار که او، نلیو، همه چیز خود را از دست داده است. هر بار که پول به او نگاه می کرد، انگار چیزی دوباره در درونش تنظیم می شد. انگار بدنش داشت خود را با امکان شاد بودن مجدد وقف می داد. حالت چهره پول از او می پرسید، تو خوبی؟ و حالت لیو پاسخ می داد، بله. و حقیقت را می گفت. همینطور که دور میز نشستند، گرگ گفت،
خب، دوشنبه چه اتفاقی می افته؟
او داشت نمونه پارچه‌ای برای طرح رنگ جدید کافش را به آنها نشان می داد. میز پر از خورده های نان و گیلاس های نیم خورده نوشیدنی بود.
باید نقاشی رو بهشون بدی؟ باختت قطعی شده لیو؟
لیو به پول نگاه کرد. گفت، گمونم. فقط باید ذهنم و عادت بدم به این که بذارم بره. نخواسته چیزی در گلویش گیر کرد و بالا آمد. لیو لبخندی زد. میخواست که هرچه زودتر آن تورم رفع شود. گرگ دستی به سمتش دراز کرد.
او عزیزم، متاسفم. نمیخواستم ناراحتت کنم.
لیو شانه بالا انداخت.
من خوبم.
واقعا؟ خب دیگه مال من نیست. باید خیلی وقت پیش میفهمیدم. فکر کنم من نمیخواستم چیزی رو که جلوی چشمم بود ببینم.
گرگ گفت، حداقل هنوز خونه تو داری. پول میگه این خیلی عالیه.
متوجه نگاه هشدار دهنده پول شد.
چیه؟ نباید بفهمه دربارش حرف میزدیم؟ ما کی هستیم؟ بچه های کلاس پنجمی؟
پول برای لحظه کمرو و خجالتی به نظر آمد. لیو گفت،
اوه نه، نه واقعا، نه ندارم.
چی؟
برای فروش گذاشتمش.
پول از جایش تکان نخورد.
باید بفروشمش تا صورت حسابای حقوقی رو بدم.
اونقدر برات میمونه که جای دیگه بخری، درسته؟
هنوز نمیدونم.
ولی اون خونه
قبلا تا سقف توی رهن رفته و ظاهراً به تعمیرم نیاز داره. من از زمان مرگ دیوید هیچ کاری نکردم. ظاهراً شیشه های عالی وارداتی با ویژگی های گرمایشی همیشگی نیست. گرچه دیوید فکر میکرد که هست.
فک پول برهم فشرده شد. ناگهان صندلیش را عقب زد و میز را ترک کرد. لیو به گرگ و اندی و بعد به در نگاه کرد. گرگ ابروانش را بالا برد و گفت،
باغچه احتمالاً. اندازه دستمال جیبیه، گمش نمی کنی.
و بعد همینطور که لیو ایستاد، زیر لب گفت،
می مدلی که مرتب برادر بزرگمو خورد می کنی خیلی شیرینه. کاش وقتی 14 سالم بود مهارت تو رو داشتم.
پول کنار پیانوی کوچکی که روی آن پر از گلدانهای قرمز مایل به قهوه‌ای با گیاهان نامرتب که در خشکی زمستان مثل دوک بلند و لاغر شده بودند ایستاده بود. از لیو روی برگرداند. دستهایش را در جیبش فرو برده و خرد و خمیر به نظر می آمد.
از همه چیزو از دست دادی. به خاطر من.
خودت که گفتی. اگه تو نبودی یکی دیگه بود.
چه فکر کرده بودم؟ اخ، چه فکر مزخرفی کرده بودم.
تو فقط داشتی کارتو انجام میدادی پول.
دستش رو به سمت فکش بالا آورد. میدونی چیه؟ تو واقعا مجبور نیستی یه کاری بکنی که حس من بهتر بشه.
من مشکلی ندارم. واقعا؟
چطور ممکنه؟ من دارم دیوونه میشم. مثل خدایا. صدایش سرشار از ناامیدی بود. لیو صبر کرد. بعد دستش را گرفت و او را به سمت میز کوچکی برد. میز آهنی سرد بود، حتی با وجود لباسهایی که به تن داشت. صندلیش را جلو کشید و انقدر صبر کرد تا مطمئن شود که پل گوش می‌دهد.
پل؟
صورتش جدی بود.
پل، به من نگاه کن. تو باید منو درک کنی. بدترین چیزی که میتونست برام اتفاق بیفته، اتفاق افتاده.
پل نگاهش را بالا آورد. لیو آب دهانش را فرو داد. میدونست اینها کلماتی است که به راحتی به زبان نمیآیند.
4 سال پیش من و دیوید مثل تمام شبهای دیگه به رخت خواب رفتیم. دندونامون رو مسواک زدیم. کتابامون رو خوندیم. درباره رستورانی که روز بعد میخواستیم بریم گپ زدیم. و وقتی فردا صبح بیدار شدم هنوز کنارم بود، اما سرد، بنفش. من رفتنش رو حس نکردم. حتی نتونستم بگم.
سکوت کوتاهی برقرار شد.
میتونی تصور کنی کسی که بیش از همه عاشقش بودی کنارت بمیره و تو خواب باشی؟ بدونی که شاید میتونستی کاری برای نجاتش انجام بدی؟ ندونی که نگات میکرده یا نه؟ یا اینکه در سکوت بهت التماس میکرده؟
کلمات یاری نمیکردند. نفسش گرفت. موج آشنایی دوباره میخواست او را غرق کند. پل آهسته دستش را لمس کرد و آنها را تا وقتی که دوباره بتواند صحبت کند در دست گرفت.
فکر کردم دنیا واقعا مرده. فکر کردم دیگه هیچ چیز خوبی برام اتفاق نمیافته. فکر کردم اگه حواسم جمع نباشه هر اتفاقی میتونه بیفته. غذا نمیخوردم. بیرون نمیرفتم. نمیخواستم کسی رو ببینم. ولی نجات پیدا کردم پول. باعث تعجبم بود ولی ازش گذشتم. و زندگی، خب زندگی دوباره قابل زندگی کردن شد.
لیو به سمتش خم شد.
خب این نقاشی، خونه، وقتی فهمیدم چه اتفاقی برای صوفی افتاده به ذهنم خطور کرد اینا همشون فقط یه سری خرت و پرتن. رو راست بگم میتونن همشونو ببرن. تنها چیزی که اهمیت داره مردم هستن.
به دستهایش نگاه کرد و صدایش در گلویش شکست.
تنها کسایی که دوستشون داریم اهمیت داره.
پول حرف نمیزد ولی سرش رو پایین آورد تا به سر لیو تکیه کند. در باغچه زمستانی نشستند. هوای تیره را فرو دادند و به صدای خفه خنده پسرش از داخل خانه گوش دادند. لیو صدای شروع شب شهر را از پایین خیابان شنید. صدای به هم خوردن ظروف در آشپزخانه دوردست. صدای تلویزیون. به هم کوبیده شدن در ماشین. سگی که به دلیل خطای نادیده کسی پارس می کرد. زندگی با تمامیت بی‌نظمی های حیاتیش. پول آهسته گفت: برات جبران می کنم.
قبلا جبران کردی؟
نه می کنم. روی گونه های لیو اشک جاری شد. هیچ نمی دانست چطور به اینجا رسیدند. چشمان آبی پل ناگهان آرام شد. صورت لیو را در دستش گرفت و اشکهایش را پاک کرد. لیو گفت:
باید برم خونه. خریدارا فردا میان.
و با بی‌میلی از او جدا شد. آن طرف شهر خانه شیشه‌ای خالی بود. فکر برگشتن به آنجا برایش دلچسب نبود.
تقریبا منتظر اعتراض کردن پول بود.
پول، میخوای با من بیای؟ جیک میتونه تو اتاق مهمون بخوابه. میتونم سقف رو براش باز و بسته کنم. شاید با این کار چند تا امتیاز مثبت بگیرم.
پول نگاهش رو برگرداند. رو کراست گفت: نمیتونم. و بعد: یعنی دوست دارم ولی نمیتونم.
آخر هفته میبینمت؟
جیک پیشمه، ولی حتما یه راهی پیدا میکنیم. پول به طرز عجیبی پریشان به نظر میرسید. لیو شکی را که بر صورتش سایه انداخته بود میدید. لحظه‌ای فکر کرد: واقعا میتوانیم هزینه‌ای را که به هم تحمیل کرده ایم ببخشیم؟ و احساس لرزشی کرد که هیچ ربطی به سرما نداشت. پول گفت: من میرسونمت. و چند دقیقه گذشت. وقتی لیو وارد خانه شد همه جا ساکت بود. در را قفل کرد، کلیدهایش را کنار در گذاشت و داخل آشپزخانه شد. صدای قدمهایش روی کف سنگی می پیچید. باور اینکه همین امروز صبح از اینجا خارج شده برایش سخت بود. احساس کرد انگار عمری گذشته است. دکمه پیغامگیر تلفنش را فشرد. پیغامی از کارمند آژانس مسکن پر از احساس خود بزرگ بینی که اعلام می کرد خریدار فردا معمارش را خواهد فرستاد و اینکه امیدوار است که حال لیو خوب باشد. نویسنده‌ای از یک مجله گمنام هنری که می خواست درباره لوفوور مصاحبه‌ای داشته باشد. مدیر بانک به طرز اطمینان بخشی بی توجه به شور و هیجان رسانه ها برایش پیغام گذاشته بود که در صورت امکان در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آنها تماس بگیرد تا درباره چک های بی محلش با هم بحث کنند و بعد به طرز کنایه آمیزی افسوده بود که این سومین بار است که تلاش کرده با لیو تماس بگیرد. و یکی هم از طرف پدرش که بوسه های بزرگی برایش می فرستاد و اینکه کارولین میگه بیشترشون برن به جهنم. لیو می توانست صدای بم موسیقی را از آپارتمان پایین بشنود. بسته شدن در روبرویی و صدای خنده‌ای که معمول شبهای جمعه است. صداها به یادش می آوردند که دنیا با وجود همه این اتفاقات به چرخش خود ادامه می دهد. که زندگی ورای این فاصله ها عجیب است. شب طولانی شد. لیو تلویزیون را روشن کرد ولی چیزی نبود که بخواهد تماشا کند. در نتیجه به جای آن دوش گرفت و موهایش را شست. لباسهای فردا را کنار گذاشت و مقدار کراکر و پنیر خورد. ولی احساساتش آرام نمی گرفتند و مثل ردیفی از چوب رختی های خالی قوقا به پا می کردند. خسته بود ولی در خانه قدم می زد و نمی توانست آرام بگیرد. حرفای پول را در گوشهایش حس می کرد. لحظه ای فکر کرد که به او زنگ بزند ولی وقتی تلفنش را درآورد، انگشتانش روی دکمه ها گیر کردند. چه بگوید؟ بگوید فقط می خواستم صدا تو بشنوم. به اتاق مهمان رفت که پاک و خالی بود. انگار هیچ کس هیچ وقت آنجا نبوده است. دور اتاق راه رفت. در مسیرش آهسته به پشتی صندلی و کشوها دست می کشید. دیگر از سکوت و خالی بودن خانه احساس آرامش نمی کرد. مو را تصور می کرد که در خانه شلوغ و پرسر و صدایی مثل همان که لیو تازه ترکش کرده بود با رانیک نشسته است. بالاخره لیوانی چای برای خودش درست کرد و به سمت اتاق خوابش رفت. وسط تخت نشست، به متکاها تکیه داد و صوفی را در قاب طلاییش زیر نظر گرفت.
در نهان از این ایده خوشم میاد که نقاشی داشته باشم اونقدر قوی که بتونه بنیان یک زندگی مشترک رو بلرزونه.
لیو با خود فکر کرد: خب صوفی، تو خیلی بیشتر از اینها رو به هم ریختی. به نقاشی که تقریبا برای یک دهه عاشقش بود خیره شد و بالاخره به خودش اجازه داد تا درباره روزی که با دیوید آن را خریده بودند فکر کند. طوری که آن را جلوی آفتاب اسپانیا گرفته بود باعث می شد رنگهایش در نور بالا و پایین بپرد و آینده‌ای را بازتاب می‌داد که آنها مطمئن بودند با هم خواهند داشت. یادش می‌آمد که وقت برگشت نقاشی را در همین اتاق آویزان کرده بودند. همانطور که به نقاشی خیره شده بود، فکر می‌کرد که دیوید چه چیز قابل توجهی از تصویر را در او دیده و به خاطر آنچه دیوید دیده بود خود را زیباتر احساس می‌کرد.
تو شبیه اون میشی وقتی که
روزی را در هفته‌های اول بعد از مرگ دیوید به یاد آورد که وقتی با بی‌حوصلگی سرش را از روی متکای مرطوبش برمی‌داشت، این طور به نظرش رسید که سوفی مستقیم به او نگاه می‌کند. حالت صورتش به لیو می‌گفت که این هم قابل تحمل است. شاید حالا ندانی، ولی دوام می‌آوری. جز این که سوفی دوام نیاورده بود. لیو با بغضی که ناگهان در گلویش آمده بود جنگید و رو به اتاق تاریک گفت:
به خاطر چیزی که برات اتفاق افتاد متاسفم. کاش میشد جور دیگه ای باشه.
ناگهان ناراحتی بر او چیره شد. ایستاد، به سمت نقاشی رفت و آن را به پشت برگرداند تا دیگر نتواند آن را ببیند. شاید ترک این خانه کار درستی بود. فضای روی دیوار همیشه او را به یاد شکستش خواهد انداخت. همین الان هم به طرز عجیبی یادآور از بین رفتن خود سوفی است. و درست زمانی که نزدیک بود رهایش کند ایستاد. اتاق مطالعه در این چند هفته گذشته شلوغ و به هم ریخته شده بود. برگه های کاغذ همه جا روی زمین به چشم می‌خوردند. با هدف تازه‌ای سراغ آنها رفت. آنها را مرتب در پوشه‌های دسته‌بندی کرد و هر کدام را با کش پلاستیکی بست. نمی‌دانست وقتی پرونده بسته شود با آنها چه خواهد کرد. بالاخره سراغ پرونده قرمزی رفت که فیلیپ بست به او داده بود. آن برگه‌های نازک را ورق زد تا به دو تکه‌ای که دنبالش بود رسید. آنها را بررسی کرد، بعد به آشپزخانه رفت. شمعی روشن کرد و تکه‌ها را یکی پس از دیگری روی شعله لرزان آن گرفت تا دیگر چیزی جز خاکستر از آنها باقی نماند. گفت:
بیا سوفی، اگه نه هیچ چیز دیگه، این یکی رو میتونی از من داشته باشی.
و با خود اندیشید: به خاطر دیوید.